بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل في فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. اللهم وفقنا بتهذيب النفس وتحصيل العلم والخدمة، إنك على كل شيء قدير، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. خدا را شکر می گوییم که توفیق داد بار دیگر در پای سفره آسمانی و عرشی فقه اهل بیت قرار بگیریم و در این شرایط خاصی که ایجاد شده که تدریس و تحصیل به شکل حضوری سلا نیست، به این طریق خاص باز این فضای الهی استمرار پیدا کنه و فقه آل محمد، فقه اسلام تعطیل نباشد. امید دارم انشاءالله هر چه زودتر این بیماری ریشه‌کن شود و باز فضای معنوی و تلاش و کوشش تاریخی حوزه‌های مقدسه علمیه به شکل حضوری برقرار شود و فضایی پر از تحقیق و پژوهش و تولید علم در حوزه‌های مقدسه انشاءالله احیا گردد. موضوع بحث باب تیمم هست و انشاءالله این بحث فقهی را از منظر آموزش اجتهاد و تعلیم منهج استنباط دنبال خواهیم کرد و از خدا می‌خواهم خداوند بر زبانمان خیر و واقع جاری کند و بتوانیم این کار بزرگ که در تاریخ حوزه‌های علمیه نقش اساسی در اطلاع اسلام و جهان تشیع داشته ادامه دهیم و با روشی نو و اصیل بتوانیم به مراتب عالیه اجتهاد دست پیدا کنیم. درس های خارج از دیرباز به روش رایج حوزه های علمیه به اشکال مختلفی طرح می شده. چند مکتب مهم در عرصه آموزش اجتهاد مطرح بوده یکی منهج نجف اشرف، منهج سامرا، منهج نجف به قیادت و زعامت مرحوم شیخ طوسی و در روند خودش شیخ انصاری و مرحوم آیا آخوند و اعاظم سلاسه و مکتب سامرا مرحوم میرزای شیرازی، مکتب کربلا که بیشتر حضرات دارای منهج تجمد بر حدیث بودند تا زمان مرحوم صالح دائق و بعد از آن مرحوم آقا باقر وحید بهبهانی به جریان اصول رجعت دادند. مکتب قوم با هدایت‌های مرحوم اشرف عبدالکریم حائری و سپس مرحوم آقای بروجردی و در نهایت امام راحل عظیم الشأن. اما یک نقطه مشترک در همه این مکتب‌ها وجود داشته و اون این بوده که استاد با اون عظمت علمی و سجایای عالیه اخلاقی وارد بحث فقهی می شده و با تبحر خاص فقهی خود مسئله را تبدیل به علم می کرده، مسئله را حل می کرده و در پرتو این عملیات طلاب و فضلا با این آشنایی در خودشون رشد ایجاد می کردند. یعنی با عملیات استنباط استاد دیگران یاد می گرفتند اجتهاد را و تقریبا تمامی این مکاتب با تمام ویژگی ها و امتیازاتی که به هم داشتند این وجه اشتراک اونها این بوده، با یک تغییر جدی که در مکتب سامرا بوده و ابتدا شاگردان حضور در مسئله پیدا می کردن و بعد استاد ورود می کرده و مسئله رو تبدیل به علم و فقاهت می نموده. اما روش دیگری که وجود داره اون این هست که استاد روش اجتهاد آموزش بده در پرتو یک باب و تمامی اموری که در رابطه با فقه مطرح هست و در اون باب میشه اجرا کرد اونها را بیان بکنه، اعاده علمی بکنه، ارتقا بده، تطبیق کنه و در پرتو مسئله فقاهت را آموزش بده، روش اجتهاد را آموزش بده. این یک روش نو هست که استاد در پرتو مسئله نه تولید علم در اون مسئله میکنه، بلکه تولید قدرت استنباط برای طلاب میکنه. در روش خبر، در پرتو تورید علم دیگران مسئله را یاد می گرفتن، اما در روش اخیر در پرتو حل مسئله روش اجتهاد را یاد می گیرن. درس خارج درس یادگیری روش اجتهاد هست. به همین خاطر هست باید در این رابطه کاری نوین، اصیل و محققانه صورت بگیره تا طلاب عزیز در درس خارج توانمند بشند در عرصه کسب قدرت اجتهاد. و این یکی از امور لازم در حوزه‌های مقدسه علمیه هست. از خداوند می‌خواهیم انشاءالله که به همه ما توفیق دهد که آن چیزی که مرضی خدا و اهل بیت عصمت و طهارت و ساعات مقدس حضرت بقیت الله العظم هست روحی فدا درک کنیم و به انجام برسانیم انشاءالله. بدین خاطر که روز اول درس هست حدیثی را در رابطه با ارزش تفقه دینی و جایگاه مهم علم در جهان آفرینش و ادیان الهی و دین اسلام محضر مبارک شما عرض میکنم. مرحوم کلینی در باب صفت العلم و فضله و فضل العلماء در حدیث سوم میفرمایند حسین ابن محمد ان مؤلف محمد ان حسن ابن علی الوشا ان حماد ابن عثمان ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین. این حدیث مبارک در رابطه با ارزش علم دینی و فقاهت دینی نکته بسیار مهمی بیان میکنند به جایگاه و ارزش تفقه در دین و فقاهت را از منظر نظام آفرینش و منظومه دین تبیین می کنند. لکن قبل از آنی که وارد بحث مفهومی و محتوایی متن حدیث شویم، لازم هست پیرامون سند این روایت مقداری سخن بگوییم، چون اصحاب رجال پیرامون سند این روایت دو نظریه دارند، یکی نظریه تضعیف، دیگری نظریه توثیق. و عامل این اختلاف در قضاوت شخص مؤلف ابن محمد هست. در سلسله سند بیان شد که کلینی از حسین ابن محمد نقل میکنه حسین ابن محمد از اجلای مشایخ کلینیس و اصحاب رجال اون رو توثیق کردند و شخصیت بسیار ممتازی است در سلسله اسناد روایاتی که مرحوم کلینی بیان میکنند. حسین ابن محمد، حسین ابن محمد ابن عابر ابن عمران هست، امامی و ثقه هست. ایشون نقل میکنه ان معلب ابن محمد، معلب ابن محمد بصری. این شخصیت مرحوم نجاشی اون را تضعیف میکنه و بیان میکنه که این شخصیت مسترب المذهب و الحدیث هست و مرحوم بحر العلوم در کتاب رجالی خودشون همین کلام نجاشی رو بیان میکنند. یعنی تمام شخصیت های رجالی بعد از مرحوم نجاشی که آمدن، مثل سید بحرالعلوم صاحب منطق المقال و دیگر حضرات، از نجاشی این مسئله رو بیان میکنند که این شخصیت مسترب المذهب و الحدیث هست. بدین خاطر در سلسله سند وقتی این شخصیت باشه، قرائنی هم بر تصحیح نباشه یا توثیق، روایت را حکم به تضعیف میکنند. اما برخی دیگر از حضرات مثل ابن قزائری و صاحب جامع الرواد و برخی از محققین رجال در زمان معاصر قائل به تأیید این شخصیت هستند، اگر قرائنی بر تضعیف سند نباشه. و کلام مرحوم نجاشی را تحلیل میکنه. اضطراب در اصطلاح علم رجال معانی متعددی داره. یکی از اون معانی فساد هست، یعنی فساد در مذهب بشون داشته یا فساد در حدیث داشته. فساد در حدیث یعنی بدون دقت در محتوا و ضبط یا نقل از ضعفا و منعرفین داشته. فساد در مذهب هم که روشن هست، یعنی در طریق اسلام ناب و مکتب اهل بیت بر اساس مکتب امام صادق و ائمه اثنا عشر اعتقاد نداشت. خب وقتی که این رو تحلیل میکنیم و بررسی میکنیم، متوجه میشیم که در نقل روایت میشه یک انسانی دارای فساد مذهب باشه اما وساقت داشته باشه. فساد در حدیث داشته باشه، یعنی براش فرق نکنه که از صحیح نقل کنه، از ثقه نقل کنه یا نکنه. خب وقتی که این را ما تحلیل کردیم متوجه میشیم اگر ما مبنامون در تأیید افراد وثاقت باشه، فساد در مذهب نمیتونه مسابق با عدم وثاقت در کلام باشه، چون برخی فاسد المذهب هستن اما وثاقت در کلام داره. قرینه ای هست اما کاشف تام نیست. از آن طرف احتمال داره یک شخص فساد در حدیث داشته باشه، یعنی از همه نقل کنه، ولی این دلیل نمیشه که همیشه از ضعفا نقل میکنه. به همین جهت هست این کلام مرحوم نجاشی باید تحلیل کرد، و اگر قائل شدیم ما به کفایت وثاقت روات، میتونیم بگیم که اون عبارت تضعیفی در حوزه سند برای معلی بن محمد نمیتونه باشه، اگر قرینه ای داشته باشیم بر این که ایشون از راوی نقل میکنه که دارای وثاقت هست، که اینجا از حسن ابن علی وشان نقل میکنه که از ثقات هست، ممدوح هست و مورد تأیید اصحاب رجال. لذا در این سند معلی بن محمد محفوف هست به ثقتین، هم حسین بن محمد که از معلی بن محمد نقل میکنه ثقه هست، و هم اسد بن علی وشا که این معلی بن محمد از اون نقل میکنه ثقه هست. پس بنابراین با توجه که فساد مذهب منافات با وثاقت نداره و فساد در حدیث وقتی ارزش داره و مانع اعتماد به راوی میشه که از ضعیف نقل کنه، که اینجا از ضعیف نقل نمی کنه، از حسن ابن علی یعنی لوشا نقل میکنه، پس بنابراین خللی به روایت نمیزنه. کما این که برخی از بزرگان هم این مطلب را بیان کردن و تأیید کردن. پس حسین ابن محمد ان معلی بن محمد ان حسن ابن علی لوشا که از ثقات هست، ان حماد ابن عثمان که از اصحاب اجماع رجال هست، ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل کردن، اذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین. زمانی که خداوند اراده کند به شخصی یک امر خیر را، او را فقاهت در دین می دهد. این روایت با توجه به این که سلسله سند هم تایید شد و امام صادق بیان می کنه خیلی روایت مهمی است. در ادبیات عرب به گاه بیان جمله شرطیه در رابطه با ادات جمله شرط دو شیوه هست، یکی شیوه تعلیقی امکانی که نوعا با ان بیان میشه، و دیگری شیوه تعلیقی وجوبی که با اضافه بیان میشه. اگر با این بیان شد، یعنی در زمان تحقق محتوای جمله شرط که امکان دارد، جواب مترتب میشه مفهومش. این جا اک زیدون فا اکرم ها، مجی زید ممکن هست که اگر این شد وجوب اکرام مترتب درش میشه. در این موارد از اداتی چون این استفاده میشه. اما اگر جمله شرط مفاد اون حتمی است و تحقق اون قطعی است، در این موارد از ادات شرطی استفاده میشه که مبین این نکته است، مثل ازا، مثل از سمان شقت، انشقاق سما حتمی است. میگه اگر این طور شد اون مسئله، اون جواب مترتب میشه. بنابراین ادات شرط در ادبیات عرب دارای دو وزانند، یکی وزان بیان تعلیق جمله جواب بر شرط، بر شرط امکانی که بهش میگن تعلیق امکانی، و یه شیوه این گونه هست که در مقام بیان تعلیق وجوبی است، یعنی جمله شرط محتواش محققا وجود پیدا میکنه، مثل انشقاق سما. بنابراین جواب محتواش هم حتمی است. در این عبارت این هست، ازا اراد الله به عبد خیرا، یعنی اراده خداوند به بنده ای خیر حتمی است. اینطور نیست که جهان باشد و خداوند به بنده اش اراده خیر نکند، این قطعی است. وقتی که اینطور شد اون جواب هم قطعی خواهد بود. این اتفاق در دین دادن به طائفه ای از انسان ها قطعی است، یعنی خداوند تا انسان هست این اراده خیر تفقه در دین برای انسان دارد. این یک نکته. نکته دیگر می فرماد ازا اراد الله به عبد خیرا، اراده خداوند گاهی اراده تکوینی است، گاهی اراده تشریعی است. اراده تشریعی یعنی جعل شریعت یا به هیئت مجموعی یا در قالب جزئیات اون هیئت، مثلا دین اسلام هیئت مجموعی جعل شریعت میشه، یا اجزاء جعل شریعت مثل نماز، روزه و ابواب. یه وقت اراده، اراده تکوینی است، یعنی خداوند اراده تکوینی میکنه برای تحقق یک شیء، مثل اراده تکوینی به کسوف، خسوف و امورات این چنینی. در اینجا مراد از اراده تکوینی است، یعنی زمانی که خداوند اراده کرد تکوینن، اراده کرد که شخصی دارای فقاهت در دین شود. اراده تکوینی و کلن اراده خدا مسابق هست با تحقق. در آیه هست زمانی که خداوند ازا اراد الله با به شیء، وقتی خداوند اراده کرد به شیء، ان یقول له کن فیکون، حتمی خواهد شد. پس این اراده تکوینی خداوند این گونه هست که به عبدی خیر دهد. در اینجا این نکته مهم هست که می فرماد اذا اراد الله به عبد، این عبد در لسان حدیث و متون فاخر دین گاهی مراد صرف الانسان هست، یعنی انسان به ما هو انسان، گاهی من از او اراده انسان متعبد دینی میکنه. در تمامی لسان متون فاخر شما میتونید ملاحظه کنید این دو تا حیث را، گاهی مراد از عبد یک انسانه به ما هو انسان هست، چون این ذاتن خداوند او را عبد آفرید، اما گاهی از اون مراد انسانیست که دارای سبقه دینداری، مراعات عبودیت و عبادت هست. اینجا به قرینه خیر و تفقع در دین کشف میشه که این عبد یک عبد ویژه است که خداوند میخواد خیر به او بده. بنابراین مراد عبدی است که دارای شرافت و جایگاه دینی باشه. اذا اراد الله و عبده. نکته دیگری که اینجا دارد، خداوند اسم این در این روایت اسم جلاله خدا آورده میشه، یعنی خدا با جلال و جبروت خودش زمانی که اراده کنه تکوینن به شخصی که دارای سابقه دینیست در منظومه دین داره زندگی میکنه، اراده کنه خیری را. خیر در زمان عرب گاهی معنای مصدری و یا اسم مصدری داره، گاهی هم به معنای اسم تفضیل داره که در عملیات تخفیف اخیر بوده، الف جهت کثرت استعمال مثل شر اشر الف حذف شده. در اینجا مراد افعال تبذیل هست، چون در مقام این هست این روایت که بیان کنه خداوند اراده تکوینی کرده که به عبدی نه خوبی کردن خوبی بده، بلکه میخواد یک چیزی فراتر از خوبی های عادی بده. حدیث در مقام امتنان و در مقام تحسین هست. لزمانی که خداوند با اسم جلالی خودش میخواد به بنده ای که دارای شرایط هست بهترین چیز را عطا کن، خیر که افعال تفضیل هست، یعنی والاترین بهترین. اما چه والاترین و بهترین؟ به میزان و معیار چی؟ معیار و میزان خدایی، یعنی نزد خدا بهترین این هست، نه نزد جامعه بشری. اذا اراد الله به عبد خیرا، با معیار خدایی عرشی که مهر خیر بودن و والاترین و برترین بودن خدا میزنه. اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، اون را در عرصه دین، نه تنها دین اسلام، نمی‌فرماد فل اسلام، در تمام تاریخ بشریت، در تمام ادیان الهی، در زمان حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، حضرت خاتم الانبیا، محمد مصطفی صلی الله علیه، در دین همه ادیان، در اون زمان خاص خودش خداوند اگر میخواد به خیر به بنده ای خیر بده، متفقه در دین مشروع، مقبول و حاکم در اون زمان میکنه. مثلا الان اسلام او رو متفقه در دین میکنه. این اراده تکوینی به دادن خیر و تفقع در دین کردن به چه شکل است؟ از نهای خود است، به اون ظرفیت میده، استعداد میده. اولینش این هست. دوم توفیق میده، شرایط رو برای تحصیل برای اون فراهم میکنه، شرایط برای تحصیل، یعنی اون چیزایی که برای تحصیل مفیده. گاهی تحصیلات علما که شما میبینید رضوان الله تعالی علیهم که زندگی اونها برای همه ما درس هست، که من پیشنهاد میکنم همه طلاب زندگی علمای ما رو بخونن یا بدونن با چه رنجهایی این علوم کسب شده، ارتقا پیدا کرده و به دست ما رسیده. به اونها ظرفیت که داد توفیق هم میده، یعنی شرایط، اسباب برای تحصیل، تحقیق، پژوهش براشون فراهم میکنه. و سوم از اونها حفاظت و حراست میکنه، اونها رو حفظ میکنه. بنابراین این روایت بسیار ارزشمند میفرماد زمانی که این قطعی است، خداوند اراده تکوینی میکنه که به بنده ای که دارای شرایط دینی است و روحیات دینی داره، بهترین چیز نزد خودش عنایت کنه و ارادش هم مسابق با تحقق هست، به او توفیق، ظرفیت و جایگاه تحصیل در عرصه علوم دینی میده. این تفقع هم یکی تفقع به معنی اعم هست، یعنی امور دینی، علم کلام، اعتقادات، علوم فروع دین، فقه، مقدمات. و این وقت هم تفقع مراد تفقع به معنی الاخص هست، یعنی فقاهت. مراد از این تفقع در اینجا تفقع بالمعنى الاعم هست، چون میفهمد یه تفقع فی الدین، یعنی در ذات دین، ذات دین اعم از فقه، ولی فقه جوهره و اساس تفقع هست. بنابراین خداوند به همه ما توفیق داد، این اراده خداوند هست، این طلبگی ما، این درس و بحث خوندن ما، این تحقیق و پژوهش ما کاشف از این هست که خداوند به همه ما اراده تکوینی کرده و این تحقیق قطعی است که به ما خیر عنایت کرده و اون حضور در منظومه آسمانی فقاهت در و تفقع در دین هست. در حدیث دیگری مرحوم کلینی می فرمایند در باب ثواب العالم و المتعلم، حدیث ششم، نقل می کنند علی ابن ابراهیم ان عبیه ان قاسب ابن محمد ان سلیمان ابن داود منقری ان حفص ابن غیاس قال لی ابو عبدالله من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. این روایت به شکل دیگری هم نقل شده، من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. علی ابن ابراهیم، مراد علی ابن ابراهیم ابن هاشم هست، از اجلای روات مکتب قم هست. ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، که اینها بزرگان روات مکتب کوفه بودند و بعد از مشکلاتی که در زمان حجاج ایجاد شد در کوفه، اینها حرکت کردند و هجرت کردند به منطقه جبال ایران و اینها از طایفه اشعری هستند و در منطقه جبال که منطقه و جغرافیای وسیع از بخش مرکزی و شمالی ایران هست، اینها در قم سکونت پیدا کردند و مکتب حدیثی قم رو ایجاد کردند و از اجلای این طائفه همین پدر و فرزند هستند، علی ابن ابراهیم ان ابیه. ان قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد اصفهانی هست که در رجال برخی اون رو تضعیف کردن. ان سلیمان ابن داوود منقری، که این سلیمان عامی هست ولی ثقه هست، اصحاب رجال او رو توثیق کردن. ان حفص ابن غیاث، حفص ابن غیاث نخعی هست، ایشون هم عامی است ولی ثقه هست. روی مبنای حجیت روات موثق، چون قاسم ابن محمد هم ابراهیم ابن هاشم که موثقه از اون نقل حدیث کرده و هم قاسم ان سلیمان ابن داوود منقری محفوف به ثقتین هست، بنابراین هم ثقه از اون نقل کرده و هم او از ثقه نقل کرده، بنابراین روایت مهر توثیق میخواد. قال لی حفص ابن غیاث، بیان میکنه که ابو عبدالله امام صادق بیان کرده، من تعلم العلم، هر کس که علم رو یاد بگیره و عمل به و عمل بهش بکنه و علم لله و برای خدا تدریسش کنه، دعی فی ملکوت السماوات عظیما، در متن عرش او لقب عظیم پیدا میکنه. متن دیگری که نقل شده اینطور هست، من تعلم لله، یاد بگیره برای خدا، و عمل لله، و برای خدا عمل بکنه به اون مفاد، و علم لله، و اونو آموزش بده برای خدا، دعی فی ملکوت السماوات عظیما، در عالم واقع و حقیقت، در عرش که اونجا همه چیز حقیقی است، حقایق اونجا هست. این شخص، شخصی که متفقه در دین هست، برای خدا یاد گرفته، برای خدا عمل بهش کرده و برای خدا اونا تدریس کرده، در عالم عرش او را اینطور لقب میدن، اینطور اونو میخونن، اونو به اسمش نمیخونن، به وصفش میخونن. بیان میکنن که اون شخصیت عظیم، اون شخصیت بزرگ، خداوند در ذات اقدسش عظیم هست، یا علی و یا عظیم، و این شخص هم چون متصل به خداست در عالم امکانات شخصیت عظیم میشه. لذا اگر یک روحانی در شرایط کنونی با انگیزه الهی درس بخونه، عمل بهش بکنه، اونو درس بده. این کاشف از اینه که خداوند اراده خیر به اون کرده، بالاترین نزد خدا. و از اون طرف در عالم حقایق و عرش او شخصیتی عظیم خواهد بود. بنابراین این جایگاه علم و عالم در عرصه حوزه دین هست. امید داریم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بدهد که این مسیر را با اخلاص، با اخلاق، با ادب الهی، با تقوا، جدیت و کوشش و خلاقیت انشاءالله ادامه بدیم و فردی کوچک از طائفه خیلی بزرگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. در رابطه با باب تیمم انشاءالله مطالب بسیاری است که در جلسه آینده ابتداعا روش کار محضر مبارک شما عرض میکنم و بیان میکنیم انشاءالله که یک جایگاه باب تیمم در منظومه فقه، در هندسه فقه در کجاست. دوم، تعریف لغوی و اصطلاحی تیمم در فقه. سوم، مباحث باب تیمم هست که 5 بحث عمده هست. یک، امور مسوقه تیمم، چه اموری موجب میشه که تیمم جایز بشه. دوم، مایسه تیمم به، چه چیزی میشه با اون تیمم انجام داد مثل خاک. سوم، شرایط این اشیایی که با اون میشه تیمم کرد. چهارم، کیفیت تیمم. و پنجم، احکام تیمم هست. محضر مبارک شما عرض کنم در قرآن در 3 مورد سعای پیرامون تیمم بحث شده که 1 مورد معنای لغوی است و 2 مورد معنای اصطلاحی است که بحث خواهیم کرد. و در مجموعه روایات در کافی 46 روایت، در تهذیب 91 روایت، در استبصار 67 روایت، در من لا یحضر 13 و در وسائل 144 روایت پیرامون تیمم بیان شده. اینها را کاملا در یک فضای کار و پژوهش و تحقیق انشاءالله بررسی میکنیم و امید داریم در پرتو این تلاش های فقهی که شما بزرگان انجام میدید و ما در خدمت شما هستیم انشاءالله اشراف بر اقتدار بر اجتهاد برامون حاصل بشه. این مهم هست و الا بدونیم شرایط مایتیممو چی هست اون خیلی مهم نیست. مهم اینه که ما در پرتو این مباحث قدرت اجتهاد پیدا کنیم. خداوند شما رو موفق بدارد و همه ما رو توفیق دهد که انشاءالله در خدمت ساحت مقدس حضرت حجت ابن الحسن دین و این نظام مقدس باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.